أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحي الذي لا يموت، فاستعنت بذي العزة والقدرة والجبروت من كل ما أخافه وأحذره. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه اجمعين وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. خدا رو شاکریم بر همه نعمتش، نعمت درک ولایت، تبعیت از ولایت، و هدیه میکنیم به روح شاه ولایت امیرالمؤمنین، همسر مظلومشون زهرای مرضیه، سلاله های پاکشون، به خصوص امام عصر ارواح له الفدا و اجل الله تعالی فرجه الشریف، سلامتی رهبرمون، هدیه به روح اماممون، شهدامون، علمامون، مراجعمون، بالاخص حضرت آیت الله فاضل ذکرانی ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. مرحوم علامه سید حیدر آملی از عرفای قرن هشتم که استاد ایشون معروف به زین العابدین ثانی است، تو جلد کتاب داره که معروف به کتاب عرفان، کتاب های عرفان شیعی است، یکی جامعه اسرار ایشون هست، یکی هم تفسیر محیط اعظم این بزرگوار. در این محیط اعظمشون یه بحثی رو داره که انسان هایی که دغدغه فهم عالم وجود رو دارند نیاز به سه معرفت دارند، یکی معرفت الله، دو معرفت العالم، سه معرفت النفس، که اصل محور بحث ما همون معرفت النفس است، که این سه معرفت رو جهانبینی، خداشناسی و خودشناسی، معرفت الله خداشناسی، معرفت العالم و معرفت النفس. در این معرفت النفس سوال و دغدغه ما اینه که بالاخره شکل و قیافه انسان در روز قیامت چه خواهد شد، که بنابر تمام روایات و تأکید آیات شریفه قرآن کریم هرچه سیرت انسان در این عالم باشد میشود صورت انسان در اون عالم. اینقدر که انسان دنبال شکل و قیافه ظاهریش هست و خیلی هم میخواد بدون چه میگذره، که حالا در ضمیر خداگاهش از اون چیزایی که در ضمیرمون اطلاع داریم، اصل موضوع اون ضمیر ناخداگاه انسانه، ضمیر ناخداگاهی که لایه‌های پنهانی روحه، به قول بعضی ها ته ته دل انسان چه اتفاقاتی میگذره. این ضمیر ناخودآگاه که لایه های پنهانی روحه و فرمانده روح انسان هست، که این فرمانده روح دستور میده که انسان در خوشی ها باشه، ناخوشی ها باشه، در عبادت باشه. اگر زیر ساخت این ضمیر ناخودآگاه آماده نباشه، در ناخوشی ها باشه، دنبال همی هستیم. حالا این ضمیر ناخودآگاه تعابیر مختلفی داره. ضمیر ناخودآگاهی که تاریخانه روح انسانه و فرمانده روح آدم، که به انسان میگه چه کار بکنیم، سوالمون در این ضمیر ناخودآگاه با یک مثال اینه که این فرمانده روح که به انسان میگه که تو چه کار بکن، خودش از کجا دستور میگیره و این دستوراتی که میگیره چه اتفاقاتی میفته. اگر انسان محرم راز نباشه، زیر ساخت روح انسان آماده نیست و پیغام رو از یک جای دیگه میگیره. انسان چون وجود جامعی هست، سنخیت با ملائکه داره در پیغام گرفتن، میتونه پیغام رو از شیاطین هم بگیره. انسان وسعتش اینه، ظرفیتاش اینه، میتونه پیغام رو از عالم ملائکه بگیره. حالا ارتباط روح انسان اگر با عالم ملکوت باشه، عالم ملائکه، و پیغام رو از ملائکه بگیره، پیغام ملائکه میشود الهام. اون کسی که الهام میگیره و این پیغام با صفای ملائکه با اوست، میتونه کار خارق العاده هم انجام بده. کار خارق العاده این آدم میشود کرامت، که امیرالمؤمنین امیر کلام در یه بیانی در مورد انسانهای معتقد و مخلصی که ارتباطشون با ملکوت اعلاست، میفرماد صاحب الدنیا و ابدان و ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا. این آدم میتونه هم کار دنیاشو داشته باشه، اشتغال به دنیاشو داشته باشه، در عین این حال که کار دنیایشو میپردازه، او رو از عالم بالا باز نداره، منحرفش نکنه. از اون طرف هم گاهی بعضی ها که زیرساخت روحشون آماده نیست با ملکوت اسفل در ارتباطند. اون انسانی که این فرمانده روحشون، این ضمیر ناخودآگاهشون با ملکوت اسفل در ارتباط باشه، او هم پیغام میگیره، اما ملکوت اسفل مال شیاطینه، مال اجنده شروره. انسانی که این پیغام رو که همش ظلمات هست، گمراهی است، فساد، از ملکوت اسفل میگیره پیغام شیاطین رو، او هم میتونه کار خارق العاده انجام بده. بله میشود، اما این پیغامی که از شیاطین میگیرد میشود وسوسه. خب این وسوسه کارش میشود سحر، جادو، که در مکتب غیر اسلام فراوان داریم. این مکتب جوکی های هند که سابقه دیرینه هم داره، بفرماد که جمع شده بودن دور یا آقایی داشت کار خارق العاده انجام میداد. ظاهرا امام صادق علیه السلام دیده بود که این آقا یه جایی مردم جمع شدن دورش، از اون مکتب بوده و سابقه دیرینه داره. آقا فرمودن چه خبره؟ گفتن آقایشون کارهای خارق العاده انجام میده. صداش دادن اگر امام نباشه، اگر این وجود پاک متصل به حضرت حق نباشه، اینجوری هدایت رو نمیتونه انجام بده. آقا دستاشون رو بستن، فرمودن تو دست من چیه؟ میگن شما از غیب خبر میدید، ناگفته ها رو میگید. حالا اون چیزی که تاریخ نوشته دست بسته آقا، فرمودن مثلا تخم کبوتر. آقا دستاشو باز کرد، فهمیدن درسته، اما از کجا تو اینو فهمیدی؟ چه کار کردی که به اینجا رسیدی؟ گفت من با خواسته نفسم مبارزه کردم و هر چه نفس من فشار آورد این کارو بکن مخالفت کردم، به اینجا رسیدم. امام هدایتگریش اینه. آقا فهمیدن که آیا نفس تو رو به اسلام دعوت میکنه؟ گفت بله. گفت آیا مخالفش هستی یا نیستی؟ مخالف نفست دعوت به اسلامت میکنه؟ گفت خیر. گفت آیا تو مخالف با نفست میخوای عمل بکنی یا نه؟ گفت بله. گفت چرا مسلمان نمیشی؟ گفت تا به حال این کسی اینجوری با من استدلال نکرده بود، نفست پس مخالف تو مسلمان بشی. اگر تو مبارزه با نفس داری در مقابل نفست میایستی، چرا مسلمان نمیشی؟ بعد میگن اسلام آورد. نقش امام و هدایتگری امام اینه. حالا اگر کسی این زیرساخت روحش آماده باشه، متصل به عالم ملکوت باشه و از عالم ملائکه پیغام بگیره، کارهای خارق العاده تو عالم زیاد انجام میشه. اما تا نباشی محرمی، این پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. همه این مقدمه را عرض کردم که کسایی که در عالم مخالفت با امام کردن، چون از بعد رحلت شهادت گونه پیغمبر قربت ولی معصوم خدا آغاز میشه، اون کسایی که قربت رو برای ولی معصوم خدا آماده کردن، قطعا و یقینا اگر تو زندگی هاشون انسان تحقیق داشته باشه، یه دوری بزنه، به اینجا خواهیم رسید که اینها از ملکوت اسفل پیغام میگرفتند و مرتبط با همون عالم بودند. لذا میشود دلائل قربت ولی خدا رو بحث کرد. چرا ولی خدا قریب واقع شد؟ چرا امیرالمؤمنین بعد پیغمبر این همه قربت براش حاصل شد؟ یعنی حاصل کردند. میشود قربت ولی خدا رو درک کرد. سه تابلوی مشخص و معین در عالم وجود داره که این سه تابلو تکلیفشون با اسلام مشخصه. اون تابلوی چهارون میخوام عرض بکنم که در همین ضمیر ناخودآگاه خودشون گمش کردن راه رو و نفهمیدن پیغام رو از کجا باید بگیرن که این اتفاق افتاد. و الا اون سه گروه مشخصن، سه تابلو مشخصه، سه تابلوی مشخصی که وجود داره و بعضی از دلائل قربت ولی خداست اینهاست. قاسطین بودند، یکی از تابلوها در تاریخ که معاویه و یارانش و اصحابش بودند، انسانهای حقوق باز، سیاست بازی که فقط دنبال حکومت بودند، دنبال پست و مقام بودند و برای رسیدن به این پست و مقام حاضر بودند در مقابل امام بایستند، امام رو له کنند، دین رو زیر پا بگذارند، اعتقادات مردم رو کورکورانه به بار بیارند تا به اهداف خبیث خودشون برسند. این یک تابلوی مشخصه. تابلوی دوم ناکسینند در تاریخ، اونهایی که دچار نکس و پیمان شکنی شدند، مثل طلحه و زبیر که فقط دنبال پول پرستی بودند، همه مقاصدشون در پول جمع شد. و رضا مسعودی از مورخین بزرگ اهل سنت هست در قرن چهارم که تا قرن چهارم تقریبا بخش زیادی از تاریخ رو اینها نوشتن. یک کتابی داره مسعودی به نام بروج الذهب، حالا با انصاف هم نوشته که بزرگان ما قبول کردن بخش اعظم نوشته تاریخ ایشون رو. در تاریخ میاره که یک روز پیغمبر، امیرالمؤمنین و زبیر کنار هم نشسته بودند. زبیر محو تماشای علی شده بود و خنده ملیحی رو به لب داشت. پیغمبر یه نگاهی به زبیر کرد، دید محو تماشای علی است و خنده ملیحی به لب داره. آقا فرمودن که زبیر، علی رو دوستش داری؟ عرض کرد بلا آقا دوستش دارم، قومم خویشم یار شماست. خب اینا بچه های صفیه بودن که صفیه هم عمه پیغمبر هم عمه امیرالمؤمنین. آقا فرمودن که زبیر، اما بترس از روزی که به ظلم در مقابل علی بایستی. گفت آقا من باورم نمیشه. و لذا تاریخ رو میبینیم که بعضی از انسانها یه روز در دریاها شنا میکردن، اما همین آدمی که در دریا شنا میکرد در یه برهه ای از زمان در یک استکان آب غرق شده. آدمی که در دریا شنا میکرد در یه برهه از زمان در یه استکان آب غرق شده. و بعد که قهرمان شنای جهان در حوض خانگی خودش خفه بشه. به ترس از روزی که به ظلم در مقابل علی بیسی. به شبر هم بگفتن تو چند سال آینده آدم بدی خواهی شد، رو سینه ابی عبدالله میشینی، سر از حسین جدا میکنی و دل آل الله رو خون میکنی. باورش نمیشد. همین آدم تو جنگ صفین بود، جزء یاران هم بود. اما بعضی از انسانهای خشک مقدس نفهم واهینگر در دین که گاهی خودشون رو بالاتر از امام میدونن، امثال همینها بودن در صفین که وقتی قرآنها رو طرف مقابل رونیزه زد، امیرالمؤمنین فرمودن اینها یه مشت کاغذ پاره است، بزنید بریزید دور، قرآن ناطق منم در مقابل علی ایستادن. گفتن علی داری کافر میشی ها، میخوای با قرآن بجنگی؟ بترس از روزی که به ظلم در مقابل علی بایستی. گفت آقا من باورم نمیشه. زبیر تاریخ زندگیش رو که نگاه میکنی در دریاها شنا کرده، 16 ساله بود به دین اسلام گردید، اونقدر جانفشانی کرده که در بعضی از عبارتها داریم که آقا رسول مکرم اسلام فرمودن لکل نبیین حواریون و من حواری زبیر بن العوام، برای هر پیغمبر یار خصوصی، یکی از یارای خصوصی من زبیره. در اون قضایای بین در و دیوار قرار گرفتن حضرت زهرا سلام الله علیها، می نویسه که زبیر رگ گردنش از دیگرت باز کرد، داد زد سر بنی هاشم که یا معشر بنی هاشم ایف الهازا به علی و انتم احیا، این بلاها رو سر علی میارن، شماها زنده اید. تا اینجاها شنا کرده، تا اینجا قهرمان شنا بوده، اما تا بنا شد حکومت رو امیر المؤمنین دست بگیره، آقا فرمودن ما اگر حکومت رو دست بگیریم عدالت محوریم، عدالت رو پیاده میکنیم، شمشیر عدالت رو میکشیم، ثروتهای به مفت به دست آمده رو به صاحبانشون برمیگردونیم، انسانهایی که باید حکومت بکنن و ذی حقند اونها رو بر حکومت مینگاریم. تا اینجا خوب آمده، از اینجا به بعد دید تمام کلام علی علیه السلام به پر قبای ایشون هم بر میخوره. که مسعودی در این کتاب مروج الذهبش می‌نویسه که زبیر جز 5 ثروتمند به نام اون زمان بود، 11 تا خونه فاخر داشت که 400 سال بعد مرگش مردم به تماشای خونه هاش می اومدند. در مکه خونه داشت، در مدینه خونه داشت، در طائف خونه داشت، در بغداد خونه داشت، 11 تا خونه فاخری که 400 سال بعد مرگش مردم به تماشای خونه هاش می اومدند. دید تمام کلام علی به پر قبای ایشون هم بر میخوره. خیلی ها رو واسطه فرستادن که علی نکن این کارها رو، رؤسای قبایل با تو مخالف میشند. آقا فرمودن که ما که نمیتونیم حدود الهی رو ترک بکنیم که یه عده‌ای از ما خوشحال بشند. وقتی دیدن نمیشه به مخالفت پرداختن و اولین جنگی که بعد از پیغمبر بر علیه علی علیه السلام را افتاد کدوم جنگ بود؟ جنگ جمل. سردمدارای این جنگ کیا بودن؟ طلحه و زبیر. و لذا وقتی شمشیر کشید مقابل علی علیه السلام ایستاد، آقا فرمودن که زبیر یاد تیه روزی من و شما و پیغمبر کنار هم بودیم، شما محو تماشای من شده بودی، خنده ملیحی رو به لب داشتی، پیغمبر سوال کرد دوست داری علی رو یا نه، گفتی بله آقا قومم خیشم یار شماست. آقا فرمودن بترس از روزی که به ظلم در مقابل علی بایستی. گفتی باورم نمیشه، امروز همون روزه که حالا شمشیر رو انداخت، میگن کسی کشت زبیر رو، شمشیر زبیر رو آوردن تحویل علی علیه السلام دادن. آقای نگاهی به شمشیر کرد، عشق تو چشماش حلقه بست، یا سنگ کالما جندت الکرب ان وجه رسول الله، چه مدت زمان مدیدی تو گرد و غبار خستگی رو از چهره پیغمبر پاک میکردی، اما امروز صاحب تو رو در مقابل وصی بلافصل پیغمبر قرار داده. اینم تابلوی دوم. تابلوی سوم ماردین بودند، انسانهای خشک مقدس نفهمی که جز باور خودشون از دین رو قبول نداشتن، که امروز زائیده اونها میشود وهابیت، زائیده اونها میشود داعش، زائیده اونها میشوند این گروه های تکفیری که اینها هم جز فهم و باور خودشون رو از دین قبول ندارن، اینها هم یک گروه بودن که خوارج نهروان اون روز همین ها بودند که باور خودشون رو فقط قبول داشتند، سجده های طولانی هم داشتند، پیشانی هاشون باز میکرد، پینه میبست، اما تبلیغ میکردن گاهی علی نماز نمیخونه. اینا هم یه گروه بودند. این سه گروه تکلیفشون مشخصه، اما یه گروه چهارمی داریم، یه گروه چهارمی رو داریم که قربت ولی خدا. عرض کردیم این سه تابلو تکلیف دین و اولیاء دین با اینها مشخص بود، ظاهرشون هم مشخص بود، مخالفت میکردن، اما یه گروه چهارمی رو در دین داریم که قربت ولی خدا از ناحیه همین گروه چهارم یکی از دلائلشه، که گروه منافقین بودند. منافقین که در هر عصری ظاهرشون رو آدم نگاه میکنه هیچ تفسیری ازشون نمیبینه، گاهی به شکل انسانهای مقدس هم در میان، تو صفوف نماز ما هم میان، این گروه منافقین یکی از دلایل مهم قربت ولی خدا بودند و در طول تاریخ هم زیاد. تاریخ می نویسه که یه مرد عراقی اومد تو شام، زمان حضور معاویه در شام بود که اون روز تاخت و تاز ایشون بود. این مرد عراقی وقتی وارد شام شد، یه مرد شامی با چند نفر جمع شدن، به قول امروزی ها دوتا سیلی تو گوشش زدن، از شطورش پیادش کردن. یه قریب تو این شهر قربت مرکبش رو ازش گرفتن، به شکایت اومد خلیفه کیه؟ بردن در خونه معاویه، خلیفه ایشونه. رفت آقای خلیفه، آقای معاویه، من یه قریبم، یه مهمان تو این شهرم، تو شهری که تو رئیسشی، تو خلیفشی، همینجا سیلی تو گوش من زدن، مرکب رو ازم گرفتن، یه کاری بکن، آدرس رو داری بهن. اون مرد شامی رو آوردن، 50 نفر شهادت دادن که این مرد عراقی دروغ میگه و این شطور ماده مال این مرد شامی عراقی دروغ میگه. معاویه حکم داد، گفت که شطور رو به صاحبش این مرد شامی بدید، عراقی هم اگر بار دیگه برای به هم زدن امنیت اجتماع داد زد، بخوابونید شلاقش بزنید. جلسه تموم شد، یه حکمی رو نوشت، گفت من یه دقیقه وقت خصوصی میخوام، کار باید دارم. بابا این شطور اصلا شطور ماده نبود، شطور نره، مال منه. گفت ما یه حکمی نوشتیم، خط نمیخوره. از جلسه که اومد بیرون، این مرد شامی که رو این مرد عراقی رو گرفت، گفت حقا شما درست میگی، این شطور مال شماست. این کارو کردم، یه پیغام برای علی ببری که ما 100,000 آدم نفهمی که مثل معاویه، 100,000 آدم نفهم رو جمع کردیم، ازشون سواری میگیریم. این 100,000 آدم نفهمی که هنوز شطور نر از ماده رو تشخیص نمیدن، برای رویارویی و مقابله با علی آماده کردیم. این منافقینی که در لباس مقدس می اومدن، گاهی پیشانیاشون باز میکرد که امیرالمؤمنین میفرماد اريد ان اداوي بكم و انتم دا، من اراده کرده بودم به وسیله شماها درد دین رو درمان بکنم، شماها خودتون درد بی درمان دینی. تلاقش شوکت و به شوکت، یک عبارت ظریف، بگه اگر یک خاری تو دست انسان رفته باشه که درد رو تو انگشت انسان ایجاد کرده، اگر بخوای این خار رو بیرونش بیاری، باید یه وسیله‌ای باشه که نشکنه، مثل سوزن. اگر کسی رفت یه خار دیگری رو آورد، یه خار اول رو از انگشت بیرونش بیاره، خار اول دوم هم بغل دست خار اول میشکنه و درد دست انسان زیاد میشه. مثال شماها اینه، اريد ان اداوي بكم و انتم داء، من اراده کرده بودم به وسیله شماها درد دین رو درمان بکنم، شماها درد بی درمان دینید. با توجه به اینکه بناس انشاءالله فیض اصلی رو تراماجای نظری داشته باشن، من یه عرض ادبی رو داشته باشم و دعاتون کنم. سلامات ارائه بفرمایید. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا. حتى تركا توا وتمسك ای اثر بندگیت، نقش وجودم کوی تو هم قبله است و عشق تو دینم، تو به حجاب جلال پرده نشینی، من به حصار گناه گوشه نشینم. مولای من که زمین خوردم به عشق تو مولا، پیش رقیبان دگر مزن به زمینم. سلمان میگه تا دستای امیرالمؤمنین رو بستن به سمت مسجد آوردن، خود ابن جوزی از علمای اهل تسنن به همین روزه اشاره میکنه، تا دستای امیرالمؤمنین رو بستن به سمت مسجد آوردن، دیدن ول فاطمه تو تقرق و تو ول ول زهرا بگ میفته و بلند میشه، رها کنی دلیل و به ولاخ نفرینتون میکنم، دست خالی گر نشد حل مشکلم، ذوالفقاری دارم از آب دلم، هرچه پیش آید علی را میبرم، اگر علی ذوالفقار داره منم از آه دل ذوالفقار دارم، به خدا میرم محراب بابام پیغمبر میشینم. این عبارت نقله، شاید تاریخ حرف دله، شاید تاریخ نداره. میرم محراب بابام پیغمبر میشینم، پیراهن بابا پیغمبر رو سر میکشم، نفرینتون میکنم، تا گفت نفرینتون میکنم، دیدن ستونای مسجد داره میلرزه، زهرا جان ما که بران نفرین کردن مردم نیومدیم، ای عروس آسمانی خدا، ترجمان مهربانی خدا، ای بلندای دلت هفت آسمان، ای گذشته تو کران تا بیکران، زهرا جان علی میگه باید صبر کنی، میخوام بگم یا علی شما همه رو امر به صبر کردی، اما آقا سلمان میگه نیمه شب دیدم علی دور قبر خالی زهرا داره میگرده، ای خدا اگر وارد قبر بشم کی بدن زهرا رو تحویلم میده، اگر بیرون قبر بمانم کی بدن زهرا رو از من تحویل میگیره، متحیر کنار قبر خالی زهرا نشم، رو کرد به قبر پیغمبر یا رسول الله، خودت بیا امانت رو از علی تحویل بگیر. میگه خدا را شاهد میگیرم دیدم یه جفت از شبیه دستهای پیغمبر از داخل قبر بالا اومد، علی جان بده امانت من رو. زهرا که عنایتش به دنیا برسد، باشد که به فریاد دل ما برسد، یارب سببی ساز که در روز جزا پرونده ما به دست زهرا برسد.
خدای فرج امام زمانمون برسان، مرزامون شفای عاجل کرامت فرما، رهبر عزیزمون در پناهت حفظ فرما. خدایا اون کسایی که در عالم چشم دیدن شیعه رو ندارن به ویژه وهابیت ریشه کنشون بفرما، ظرف وجود ما قلب و سینه ما را ظرف محبت اهل بیت قرار بده. از نسل ما و اولاد ما دشمن فاطمه و بچه های فاطمه قرار بده. ما رو قدردان زحمات امام راحلمون پاسدار خون شهدامون قرار بده. روح علمامون، شهدامون، مراجعمون، رهبر فقید انقلاب، یادگاران امام، روح حضرت آیت الله فاضل لنکرانی و از سایه بر سر سفره بهشتی زهرای مرضیه سلام الله علیها میهمان بفرما به نبی و آله صلواتی را بفرما.